صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بار الها، با نام تو و برای تو روز خود را آغاز کرده و از تو تمنا می کنیم که بقیه ساعات عمرمان را در پناه خود نگاه دار. ما را هدایت فرما تا در اراده تو و رضای مقدست به سر آوریم. تو را شکر می کنیم که رحمت و بخشش تو بی نهایت عظیم است و با اینکه ما نسبت به تو سرپیچی کرده و خطا ورزیدیم، باز رحمت خیش را از ما دریغ نداشته ای و ما را به درگاهت راه می دهی. ای مهربان خدا و ای پدر بخشنده ها، تمنا این که ما را از تمایل به گناه و غرور و خودخواهی و شرارت ظلم برگردان. ما را ببخش و ما را پاک کن تا از هر ناراستی به دور باشیم. چون می دانیم که تو قدوس و مهربان هستی و آنانی که در ملکوت خود راه می دهی که در قدوسیت و پاکی زندگی کنن. خداوندا، اکنون که نیم ساعت از وقت خود را در مطالعه کلام مقدست به سر می آوریم، استدعا می کنیم که افکارمان را تماماً معطوف به خودت بگردان تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح زنده، یگانه امید و منجی بشریت می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که در محبت بی پایان خدا یکتا که در عیسی مسیح به نحو بسیار مخصوصی آشکار گردیده قرار گرفته و به لطف و کرم بی پایان او و به عظمت و جلال پرشکوه خداوند مقدس پی برده و در آن شریک و سهیم شوید. من برادر شما کشیر سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که از کلام خدا براتون حقایق را بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی به عرضتون برسونم تا شما را با مطالب گفتار خدا آشنا ساخته و ندای حق را در قلبتون جا بدهید. برای این منظور در ادامه مطالعه کتاب مقدس توجه خود را معطوف به فصل 29 از کتاب پیدایش، اولین قسمت از تورات مقدس نموده و از آیه 10 دنباله زندگی برگزیدگان خدا و علل خصوص در اینجا یعقوب را که نوه حضرت ابراهیم بود و بعدها به حضرت یعقوب و اسرائیل مسما میشه مطالعه کنیم. اگر شما تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 43 بگشایید تا با هم اونو مطالعه کنیم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. در انجیل مقدس عیسی مسیح بارها توجه ما به اعمال و کارهایی است که نه فقط ما را از گناه و حق بازی و خطا بازی باز می دارد و آن را محکوم می کند، بلکه تعلیم می دهد که هر آنچه را بکاریم همان را درو خواهیم کرد. عیسی مسیح می فرماید اگر بدی کنید بدی خواهید دید، اگر نیکی کردید نیکی را درو خواهید کرد. همچنین حضرت پولس در ادامه تعلیمات عیسی مسیح و تأکید در آن در رسالش به غلاطیان رو به ما مسیحیان کرده و می گوید که هیچ کس نمی تواند خدا را گول بزند. سپس ما را دعوت می کنند که از ریاکاری و حق بازی و بدی دست برداریم. می گوید شما نمی توانید خدا را گول بزنید و از مکافات الهی جان سالم به در ببرید. چرا؟ چون هر کس هر چرا بکارد همان را درو خواهد کرد. اگر کسی تخم هوا و هوس بکارد، در مقابل آن فساد، نابودی و مرگ را درو خواهد کرد. ولی اگر بذر کارهای روحانی را بکارید، حیات جاودان را که روح پاک عطا می کند درو خواهی کرد. پس ای برادران، از کار نیک کردن خسته نشوید. از کار نیک کردن خسته نشوید. اما علت اشاره به این مطلب و این واقعیت اینه که وقتی ما جوانی یعقوب پسر حضرت اسحاق و نوه ابراهیم را مطالعه می‌کنیم، این حقیقت بر ما عملاً آشکار میشه و ملاحظه می‌نماییم که یعقوب در ایام جوانی، قبل از اینکه برگزیده خدا شود، قبل از اینکه زندگیش را تسلیم خدا کند، حق بازی ها نمود و برادر و پدر خود را فریب میده و از شر مکافات فرار می‌کند. ولی آیا نتیجه حق بازی خود را نخواهد گرفت؟ در زندگیش ملاحظه می‌کنیم که او نتیجه بدبختی و حق بازی و فریبی که داده در دیار قریب، هزارها هزار کیلومتر دورتر از خانه و خانواده‌اش، توسط افرادی که تا آن موقع ندیده بود، افرادی که قوم خیش او بودند، افرادی که به آنها کاملا اعتماد داشت، دریافت می‌کند و در واقع نشان می‌دهد که هر آنچه را بکاریم سرانجام همان را درو خواهیم کرد. در 15 آیه اول یعقوب را می‌بینیم که از منزل خود در کنعان به طرف بین النهرین میره و سرانجام در منزل دایی خود لابان اقامت می‌گزیند. لابان دو دختر داشت که یعقوب دل به دختر دایی کوچک خود به اسم راحیل می‌دهد. وقتی یعقوب به شهر آرام حران می‌آید و در منزل دایی خود ساکن میشه، در کارهایش او را یاری میده. بعد از یک ماه که از اقامتش در منزل دایش میگذرد، روزی لابان رو به یعقوب کرده و به او پیشنهاد میکند که اینجا بماند، براش کار کنه و مزد بگیرد. از آیه 15 هم دنباله زندگی یعقوب را میخوانیم که اینطور میگوید: پس لابان به یعقوب گفت: آیا چون برادر من هستی، مرا باید مفت خدمت کنی؟ به من بگو که اجرت تو چه خواهد بود؟ و لابان را دو دختر بود که نام دختر بزرگتر لیه و اسم کوچکتر راحیل بود و چشمان لیه ضعیف بود و اما راحیل خوب صورت و خوش منظر بود و یعقوب عاشق راحیل بود. پس گفت: برای دختر کوچکت راحیل 7 سال تو را خدمت می کنم. لابان گفت: او را به تو می دهم، بهتر است از آن که به دیگری بدهم، نزد من بمان و کار کن. پس یعقوب برای راحیل 7 سال خدمت کرد و به سبب محبتی که به راحیل داشت در نظرش روزی چند نمود و یعقوب به لابان گفت: زوجم را به من بسپار که روزهایم سپری شده تا به وی درآیم. پس لابان همه مردمان آنجا را دعوت کرده ضیافتی برپا نمود و واقع شد که هنگام شام دختر خود لیه را برداشت، او را به نزد یعقوب درآورد و یعقوب به وی درآمد. و لابان کنیز خود زلفه را به دختر خود لیه به کنیزی داد. صبحگاهان یعقوب دید که لیه است. پس به لابان گفت: این چیست که به من کردی؟ مگر من برای راحیل نزد تو خدمت نکردم؟ چرا مرا فریب دادی؟ لابان گفت: در ولایت ما چنین نمی کنن که کوچکتر را قبل از بزرگتر به عروسی بدن. 7 سال دیگر کار کن تا راحیل را به تو بدم. پس یعقوب چنین کرد و 7 سال او را تمام کرد و دختر لابان راحیل را گرفت و یعقوب راحیل را از لیه بیشتر دوست داشت و 7 سال برای وی خدمت کرد. دوستان عزیز، به زبان ساده تر در این آیات می‌بینیم که یعقوب عاشق دختر دایی کوچک خود به اسم راحیل میشه. ولی به رسم قدیم یعقوب نمی‌خواست بدون دادن چیزی دختر دایی کوچک خود را به زنی بگیرد. پس به لابان می‌گوید: من برایت 7 سال مجانی کار می‌کنم و در عوض اجرتی که تو باید به من بدی، تو اجازه بده که من با راحیل ازدواج کنم. لابان موافقت میکنه. 7 سال تمام یعقوب مجانی برای دایی خود کارگری میکنه. کتاب مقدس میگوید که چون یعقوب عاشق راحیل بود، 7 سال خیلی زود گذشت و برای یعقوب انگار که فقط چند روز بود. و البته این نشان عشق و علاقه شدید او به راحیل است که گویند عشق آسان کند کارها را. شب عروسی فرا می رسد. لابان جشن بزرگی را برپا می کند. بزرگان شهر را دعوت می نماید و بساط عروسی برقرار می شه. شب هنگام عروس به حجله می ره. در تاریکی شب و نبودن چراغ یعقوب عروس را می پذیرد. صبح هنگام وقتی که خورشید طلوع می کند و یعقوب چهره عروس خود را می بیند و اشتیاق دیدن راهی را داره، با کمال تعجب متوجه می شه که عروس او، آن عروسی که عاشق اوست، راحیل نیست بلکه لیه می باشه، خواهر بزرگتر راحیل. و مطابق کلام خدا لیه اصلا خوشگل نبود. این امر سبب خشم یعقوب میشه که چرا لابان او را فریب داده است؟ چرا دایش به او کلک زده؟ پس به لابان میگوید چرا مرا فریب دادی؟ چرا این کار را کردی؟ من 7 سال تمام جان کندم تا راحیل را بگیرم و حالا بعد از 7 سال تو به من خیانت کردی و لیه را به من بزنی دادی. لابان میگوید یعقوب، در ولایت ما رسم نیست، چنین نمی کنن که دختر کوچکتر قبل از دختر بزرگتر ازدواج کند و یا به شوهر داده شود. حالا اگر خیلی دلت می خواد که با راحیل ازدواج کنی، 7 سال دیگر هم کار کن تا او را به تو بدم. یعقوب از دایی خودش فریب می خوره. و چه بسا در این موقع یعقوب به یاد حق بازی خودش نسبت به برادرش عیسو می افته که سالهای سال پیش نخست‌زادگی او را از روی حق بازی گرفته بود. حالا خودش چوب بدیهایی که کرده میخوره. دوستان، لابان در واقع از همان ابتدا وقتی متوجه شد که یعقوب چوپان مفیدی است و آشنایی با امور دامداری داره، از یعقوب سوء استفاده میکنه. لابان پسر نداشت و دخترانش کار گله‌داری رو میکردن و آنها به حرفه وارد نبودن. پس از یعقوب میتوانست نفع بسیاری ببرد. برای همین بود که با حیله و مکر به یعقوب میگفت که من نمیتوانم و نمیخواهم تو بدون مزد برم کار کنی. ظاهرا میخواد به یعقوب بگه که ببین یعقوب، من شخص عادلی هستم، من دوست دارم تو اینجا بمونی و میخواهم اجر به تو رو هم بدم. ولی باطنا لابان به فکر ثروت و مال خودش بود و میخواست از یعقوب حداکثر استفاده را ببره، چون که 7 سال کار کردن برای اینکه صاحب زنی بشوند در آن ایام بسیار طولانی و زیاد محسوب می شد. در قدیم دوستان، زیبایی دختر همانند زمان ما بیشتر در چشمان بود. کلام خدا می گوید که راحیل بسیار زیبا و نیکومنظر بود، چشمان براق و درشتی داشت، ولی لیه چشمان ضعیفی داشت. کتاب مقدس با بیان این جمله میخواد به ما نشان بدهد که یعقوب نیز فریب زیبایی ظاهری راحیل شده بود و بدبختانه لیه از این زیبایی ظاهری محروم بود. این رسم که دختر بزرگتر همیشه باید اول ازدواج کند، هنوز هم کماکان در مشرق زمین و حتی در کشور ما نیز رایج است. در خیلی از دهکده‌های ایران امروز نیز همین روش را دنبال میکنند. حالا یعقوب میدانست که جریان از این قراره، با رسم اینا آشنایی داشت. منتها یعقوب خیال میکرد خب چون با داییش طرفه، او میتواند هر دختری را بخواهد انتخاب کند و البته در اول داییش موافقت کرده بود، اما متوجه نبود که داییش لابان از او بسیار زرنگتر و سودجوتر و حق بازتر است. لابان میگوید اگر خیلی دلت میخواد که با راحیل هم ازدواج کنی، بایستی بگذاری 7 روز جشن عروسی تمام بشه، بعد با راحیل ازدواج کن، ولی باید 7 سال دیگر برای من کار کنی. یعقوب چون عاشق راحیل بود، این شرط را میپذیره. وقتی که 8 روز از ازدواجش با لیه گذشت، با راحیل هم ازدواج میکنه. در ظرف 8 روز یعقوب 2 همسر که هر 2 خواهر و دختر داییش بودن را میگیره و 7 سال دیگر به عنوان کارگر دایی در شهر حران دور از پدر و مادرش مشغول به کار میشه. البته هر کدام از این دختران جهازی آوردن. از جمله میفرماید که هر کدومشون یک کنیز داشتن که بعدها متوجه میشویم آنان به صیغه یعقوب در میآیند. ذات گناه‌آلود یعقوب و ضعف او حتی در ایام ازدواجش آشکار میشه. بعضی‌ها معتقدند که انبیای خدا از همان ابتدا پاک و منزه بودند، ولی کتاب مقدس نشون میداد که اینطور نبوده. آنها انسان‌هایی بودند مثل من و شما که بعداً خداوند آنها برگزیده، پاک کرده و آنها توبه کردند و از گناه روی آورده و به سوی خدا متوجه شدند. و دوستان، این امر باعث تشویق ما میشه. ما انسان‌هایی که گناهکاریم و میدانیم که اگر گناه کردیم به حضور خدا بیاییم و خدا ما را ببخشه، میتوانیم با قدرت خدا به سوی پاکی قدم برداریم. در واقع امیدی است به ما که اگر توبه کنیم، خداوند حاضر است ما انسان‌های گناهکار را پاک کند و مورد استفاده برای ملکوت خودش قرار بدهد. حالا یکی دیگر از این ضعف یعقوب این بود که بین همسران خودش تبعیض می‌گذاره. کتاب مقدس میگوید که عاشق راحیل بود ولی لیه رو دوست نداشت. راحیل بسیار زیبا و خوشمنظر بود، دل یعقوب را دزدیده بود، ولی لیه در ظاهر به زور به خورد یعقوب داده شده بود. در نتیجه یعقوب بین همسران خود تبعیض میگذاره و عدالت را رعایت نمیکنه. و یعقوب با اینکه میدانست که صاحب فرزند شدن عطیه الهی است و خداوند وعده داده که نسل او ملت ها را به وجود می آورد، متوجه شد که راحیل نازاست، ولی لیه به او چند پسر عطا کرده. با تمام این وجود حاضر نشد که لیه را که همسر واقعی او بود به اندازه راحیل که همسر دوم او محسوب می شد دوست بدارد. می فرماید و چون خداوند دید که لیه در نظر یعقوب مکروه و افتاده شده است، رحم او را گشود. دقت کنید، چون خداوند دید که لیه در نظر یعقوب مکروه و افتاده شده، رحم او را گشود، ولی راحیل نازا ماند. ولی حامله شده پسری بزاد و یعقوب او را روبین نام نهاد، زیرا گفت خداوند مصیبت مرا دیده است. لیه فرزندی برای یعقوب می آورد. می گوید که الان شوهرم چون که برای فرزندی به دنیا آوردم، پسری به دنیا آوردم، مرا دوست خواهد داشت. برای همینه که اسم فرزندش را روبین می گذارد. در واقع این اسم نشان میده که یعقوب چقدر نسبت به لیه بی لطف بود. خدا بار دیگه نظر لطفش رو به لیه میکنه و پسری دیگر به او میدهد و لیه میگوید که خداوند شنید که من مکروه هستم، پس این را به من بخشیده. پس بچه دوم، پسر دومش رو شمعون نام میگذاره. باز آبستن میشه، پسر دیگری میزاد. میگوید این مرتبه شوهرم با من خواهد پیوست، زیرا برایش سه پسر زاییدم و از این سبب او را لاوی نام نهاد. و بار دیگر حامله شده پسری زایید و گفت این مرتبه خداوند را حمد میگویم، پس او را یهودا نامید. وانگاه از زاییدن باز ایستاد. وقتی لیه متوجه میشه که یعقوب بیش از بیش به خواهر کوچک و زیبای او توجه دارد تا به او، امیدوار بود که شاید با صاحب پسر شدن توجه شوهرش را به خود جلب کنه. خداوند که حامی ضعفا و مظلومان است، رحم او را می گشاید، یعنی به او فرزندی عطا می کند. و اولین پسر در خانواده یعقوب به دنیا می آید. اسم او را روبین می گذارد. معنی روبین این است که خداوند مصیبت مرا دیده است. خداوند شاهد ظلم هایی است که از جانب شوهرم نسبت به من کرده شده است و برای همین این پسر را به من داد. لیه می گوید الان یعقوب به خاطر اینکه مادر پسر او هستم، مرا مورد لطف خودش قرار میده. اما حتی فرزند انصاف را در دل یعقوب به وجود نیاورد. پسر دوم به دنیا میاد. لیه خود را مکروه میپنداشت. لاقل این تو فکر میکرد که یعقوب او را مکروه کرده است. چهار پسر پشت سر هم برای یعقوب به دنیا میآورد. چهارمین را یهودا مینامد که به معنی حمد و سپاس است. و دوستان، اینها پدران چهار طایفه از 12 طایفه است که ملت اسرائیل را تشکیل می دهند. و همانطور که بعداً ملاحظه خواهیم کرد، از فرزندان لیه است که خدای تعالی نجات دهنده موعود را میفرستد. از کسی که به او ظلم شده، چون اولا لاوی که پسر سوم او بود پدر همه کاهنان و کارمندان خانه خدا می باشد، چون این طایفه کار کهانت و خدمت خانه خدا را به عهده می گیرند، و در ثانی از یهودا پسر چهارم لیه بود که حضرت داوود و سلیمان و دیگر انبیای خدا ظهور می کنند، و از همه مهمتر از نسل یهودا است که خدا اراده می فرماید نجات دهنده عالم یعنی عیسی مسیح را به این عالم بفرستد. وقتی راحیل می بیند که خواهر بزرگ او برای یعقوب 4 فرزند آن هم 4 پسر به دنیا آورده، بر خواهر خودش لیه حسد می برد و به یعقوب می گوید که پسران به من بده، من پسر می خوام ولا می میرم. یعقوب بسیار خشمناک می شه و به همسر محبوب خودش می گوید مگر من به جای خدا هستم که بار رحم را از تو باز داشته است؟ یعقوب به راحیل می گوید که این خداست که رحم تو را بسته است. راحیل به جای اینکه به درگاه خدا روی بیاورد و از او تمنای رحمت کرده و بخواد که به او فرزندان بدهد، به جای اینکه دعا کند و به جای حسرت خواهر خود را تشویق کند و یاری کند، میاد از یعقوب تمنای کمک می کند و حسرت را در دل خودش می پروراند. یعقوب می گوید که ای راحیل، من بدون قدرت هستم، تو باید از خدای متعال کمک بگیری و تقاضا کنی. ولی دوستان عزیز، نه یعقوب و نه راحیل از خدا تمنای کمک نمی کنن. در عوض راحیل از راه رسوم قدیمی استفاده می کنه و بر حسب عادات قدیم کنیز خودش رو به یعقوب میده و میگه که با او ازدواج کن تا شاید او صاحب بچه بشه و من مقام خود را در نزد شما و مردم به دست بیاورم. در قدیم رسم بود که اگر همسر مردی نازا بود، زن کنیز خود را در اختیار همسرش قرار میداد و بچه کنیز در واقع بچه همسر محسوب میشد. پس راحیل از آداب رسوم رایج استفاده میکنه و کنیز خود را در اختیار یعقوب میگذاره. اسم کنیز راحیل بلهه بود. بلهه از یعقوب حامله میشه، پسری میزاید. راحیل آن پسر را گرفته و اسم او را دان مینهد. معنی دان یعنی داوری خدا. در واقع راحیل میگوید خدا با دادن این فرزند مرا داوری کرده است. دوستان عزیز، در اینجا تفاوت نمی کند که حضرت موسی توسط روح خدا جملات همسر یعقوب را عیناً نقل قول می کند یا نه. زیرا در اسامی آنها در واقع اسمی از خدا برده نمی شود. ولی یک چیز مسلم است که زن قانونی و حقیقی یعقوب لیه محسوب می شه. که اگرچه ظاهر زیبا نداشت و برخلاف میل خود یعقوب به او داده شده بود، ولی خداوند او را مورد لطف خودش قرار داده بود. جالب اینجاست که لیه 4 فرزند را از جانب خدا به دست می آوره. به عبارت دیگر او می دونه که خداوند این 4 فرزند را به او داده و همیشه از کلمه عبری یهوه که نام خدای تعالیست به کار می برد. در حالی که راحیل اسم دیگر خدا که الوهیم است به کار میبره و البته در زبان عبری تفاوت هست، نه اینکه دو خدا هست بلکه یک خدا، منتها هر اسمی اشاره به شخصیت و کار خاص خداوند محسوب میشه و وقتی که اسم الوهیم در اینجا به کار میبرد، در واقع اشاره به خدایی که صاحب سرنوشت انسانها میباشد بوده. فراموش نکنیم که وعده‌ای که یعقوب از خداوند گرفت در واقع یهوه به او داده بود و این یهوه بود که لیه را برگزید تا از نسل او ذریت ابراهیم را تکثیر گرداند و برکت خود را به ابراهیم و نسل او و سرانجام به همه بشر عطا کند. وقتی لیه صاحب 4 فرزند میشه، برای او ثابت شده بود که او لاقل مورد لطف خدا واقع شده است. ولی همونطوری که در آیات بعدی ملاحظه میکنیم، لیه نیز همانند راحیل از آنچه که خدا به او عطا کرده بود راضی و خوشنود نبود. همچشمی و حسادت بین دو خواهر به اوج خودش میرسه و این امر سبب نفاق و کینه بین این دو خواهر و فرزندانش میشه و در نتیجه یعقوب از همه بیشتر در این میان زجر میکشه. و دوستان عزیز، نه یعقوب و نه راحیل و نه لیه هیچ کدامشان از زندگی لذت نمیبردن. چرا؟ چون یعقوب برخلاف اراده حق دل خود را در گرو زیبایی راحیل نهاد و عدالت و انصاف را به فراموشی سپرد. و در واقع با تبعیض قائل شدن ریشه کینه و نفاق را در قلب ها کاشت. یعقوب که در جوانی راه دل خود را پیش گرفته بود، آنچرا کاشته بود حالا ثمره‌اش را می‌دید. آنچرا که کاشته بود حالا در زندگی خودش ثمره‌اش را می‌دید. در فصل 30 مشکلات دیگری برای یعقوب پیش میاد که سبب میشه به هیچ کس، حتی به پدر زنش که دایی خودش هم بود، دیگر اعتماد نکند. و او برای همینم از روی فشار، از روی ناراحتی بین النهرین را ترک میکنه و به سوی سرزمین کنعان نزد پدر و مادرش یعنی اسحاق و رفقه برمیگردد. او در این ایام درس‌های زیادی را آموخته بود. با کمک خدا در برنامه آینده دنباله زندگی پرفراز و نشیب یعقوب را ادامه میدهیم. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادر شما کشیر سید رضا مسعودی شما را به خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که روی این آیات کلام خدا تفکر کنید و آن را در زندگی خودتون مقایسه کنید که میفرماید لحاظا هر آن چرا بکارید همان را درو خواهید کرد. هر چرا بکارید همان را درو خواهید کرد. راستی امروز چه نوع زندگی داشتید؟ آیا نیکی را کاشتید؟ آیا خوبی کردید؟ آیا پاکی و تقوا را پیش خود ساختید؟ اگر این طور است همان راه نیز درو خواهید کرد. خدا کند راه شما همان باشد. خدای مهربان روز و زندگیتون رو شاد بگرداند.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.